آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز سلام. اردیبهشت ماه 96 گفتگوی ما را از تئاتر مستقل تهران خواهید شنید. نمایش تو با کدام باد می‌روی و کمال هاشمی کارگردان این اثر.
سلام.
سلام و عرض ادب بزرگوار. بریم سراغ تو با کدام باد می‌روی. نمایشی که اگر بخوایم خیلی سطحی از روش رد بشیم به مهاجرت می‌پردازه، به موضوع مهاجرت. چرا اصلا سراغ این موضوع رفتی و اساسا چی شد که در فستیوال سوئیس هم شرکت کردی و یه پیشینه یک شناسنامه از این اثر به مخاطبین ما بده به شنوندگان عزیزمون تا بعد بریم سراغ مسائل بعدی؟
ببین، من 5 سال پیش با یه سری از کسایی که حالا مهاجرت کرده بودن به صورت غیرقانونی صحبت میکردم، با این موقعیت مواجه شدم توی این تعریفایی که میکردن، اینکه توی یک جنگل اینا مجبورن راهنماشون به اینا توصیه میکنه که بیستین، حرکت نکنین تا خطر این نیروهای گشتی و اینا برطرف شه، بعد دوباره حرکت کنین. این اتفاقی تلنگری زد به ذهن من به خاطر این پارادوکسی که با مفهوم خود مهاجرت داشت، یعنی که جا به جایی حرکت، حالا اینا در یک جایی از مسیرشون مجبورن بیستن و حرکت نکنن. خب این ذهن منو درگیر کرد. من برام خیلی جذاب شد که این ایستاییه در وسط این حرکت چجوری میشه بهش پرداخت. بعد یکم بهش فکر کردم، شخصیتاشو پرداخت کردیم و در واقع موضوع رو بست دادیم، تا اینکه بعد از تقریبا 2 سال من داشتم روی ایده کار میکردم و نمایشنامه‌اش رو سپردم به برادرم که بنویسه، جمال، و در حین این که داشتیم نمایشنامه رو مینوشتیم یه فراخوان به دستمون رسید از فستیوال فریبورگ سوئیس که موضوعش مهاجرت بود. اونا در واقع از تمام دنیا پروپوزالایی که داشتن و ایدهایی که داشتن رو میفرستادن. خب ما از این فرصت استفاده کردیم چون ما برای اجرای عموم میخواستیم کار کنیم. ایدمون رو فرستادیم و خب اتفاقی که افتاد، از بین 432 تا اثر که از کل دنیا فرستاده شدن و توسط داورایی که تعیین کرده بودن، داورای بین المللی از جای مختلف، همه آثار بررسی شد و اینا در نهایت 7 تا اثر رو برگزیدن که بهشون گرانت دادن و تهیه کنندگیشو به عهده گرفتن، که خیلی سعی کردن پراکنده باشه. یعنی از آسیا فقط یک کار بود که کار ما بود، یک کار از قاره آمریکا بود، یک کار از قاره آفریقا و 4 تا اثر هم از اروپا، که دیگه ما پریمیرمون رو رفتیم اونجا اجرا کردیم. خب بعد دعوت‌های دیگه ای از جای دیگه اتفاق افتاد که رفتیم اون اجراها رو هم کردیم، تا اینکه بعد از 2 سال از اون پروسه 2015 تا الان به هر حال یک شرایطی فراهم شد که تونستیم توی ایران هم اجرا کنیم.
خب این بعد از 2 سال رو میذاریم آخرین سوال که بهش بپردازم، خیلی ذهن خودم رو هم مشغول کرده. اما بریم سراغ مفهوم اثر. من خیلی میترسم سراغ اثر برم و اثر رو یه مقدار راجع به سبک و شیبه های اجرایش با هم صحبت بکنیم، به دلیل اینکه مزه اثر برای مخاطب از بین میره.
بله بله.
خیلی دوست دارم بلند بلند فکر بکنم و اون چی که خودم الان در لحظه حس میکنم رو با شما در میون بذارم، راجع بهش گپ بزنم.
بله بله.
من خودم حس میکنم که این اثر به گذر آدم ها از خود میپردازه، به نوعی حالا توی بخشی از اصلا هم اشاره میکنید به خانه هفتم.
بله.
و احساس میکنم که نگاهی هم دارید به خانه هفتم.
بله.
شاهنامه فردوسی. از این اتفاق بگید، چقدر ذهن شما به سمت بعد روانشناسانه و موشکافانه جامعه در کنار اون انسانها رفته؟ با توجه به معیار انتخاب آدمها، شما 4 ایرانی دارید، یک افغان، یعنی بخشی از خاورمیانه.
بله.
از این اتفاق و اساسا به این سمت چی شد که فکر کردی؟ اصلا فکر کردی یا فکر نکردی؟
خب اولین چیزی که اتفاق افتاد، من با این موقعیتی که مواجه شدم، به موقعیت مستند، اولا بگم که اون موقعیتی که در واقع شکل توی تعریف ها و توی تحقیق ها ما باش برخورد کردیم، ایستایی اینا در حدود مثلا 5 دقیقه هست، ولی ما اومدیم اینو بس دادیم. خب بعد برای اینکه یکم اثر قابل لمس بشه، ما خب کاراکترامون ایرانی در نظر گرفتیم و به هر حال به خاطر اینکه از ایران هم مهاجرت غیرقانونی زیاد اتفاق میفته، منتها مقصد رو اصلا مشخص نکردیم چون خیلی نمیخواستیم که بگیم، یعنی مهم نبود از به کجا میرسن اینا، مهم بود که این اتفاق داره میفته. حالا این ارجایی که به اسفند، به سفر اسفندیار اون هفت خان داده میشه، دقیقاً اتفاقش اینه دیگه. اسفندیار هم میاد برای که برسه به اون مقصدی که میخواد بره، میاد کوتاه‌ترین و در این حال سخت‌ترین مسیر رو انتخاب میکنه و میشه گفت مهاجرت غیرقانونی هم همینه، شاید کوتاه‌ترین مسیر و سخت‌ترین مسیر هم در این حال هست. خب این دوتا خیلی با توجه به اینکه ما کاراکترامون هم 4 تاش ایرانی بودن، این دوتا یکم برای ما میتونست یک بعد دیگه به کار اضافه کنه و یکم این قضیه ایرانی بودن من رو هم در واقع درک بهتری ازش پیدا کنم مخاطب. ولی بعد روانشناختی و جامعه شناختی ما خب بیشترین چیزی که برای من مهم بود اون موقعیت بود، یکی موقعیت انسانی که 5 تا انسان توش مجبورن به واسطه اعتمادی که به یک راهنما دارن که اون راهنما میخواد اینا رو از یک جای ببره و فقط اونه که میدونه اینا کجا، و اینا خودشون هیچ شناختی از این مسیر ندارن و از اون مقصدی که میخوان، فقط یک نفره که اینا به عنوان لیدر اینا رو قرار از یک جای ببره. حالا اون راهنما گفته شما وایسین تکون نخورید. اولین سوالی که برای من به وجود اومد که این راهنمایی که اینا اینقدر بهش اعتماد دارن که اینقدر خطر کردن و همه زندگیشون رو سپردن دست این، اگه اون راهنمایی نیاد اینا تکلیفشون چیه؟ اون باوری که به راهنما دارن از یک طرف و اون خطری که تهدیدشون میکنه و خب ماجرای دیگه. این سواله برای من ایجاد شد که من ببینم اینا به چه سمت و سوی میرن، و در واقع من میخواستم از دل این بیشتر به مهاجرت به مفهوم کلی بپردازم. حالا شاید کاراکترامون ایرانیه، ولی من خیلی شاید توی کار میتونستم 4 تا آدم دیگه باید. من نمیخواستم خیلی از مسائل اجتماعی یا سیاسی وارد این قضیه بشه. 4 تا آدمی که دوچار یک سری مسائل انسانی هستن، به هر دلیلی تصمیم میگیرن مهاجرت کنن و حالا تو یک موقعیت اسفبار این شکلی گیر میکنن. در واقع این اقلیمه به خاطر که شناختی من از آدما داشتم ایرانی انتخابشون کردم، ولی در واقع خیلی اهمیتی نداره. یعنی مفهوم مهاجرت شاید خیلی اهمیت بیشتری برای من داشت، همون اتفاق رفتنه و همون اتفاق ایستادنه و این موقعیت انسانی که اینا باش درگیر هستن. برای همین کاراکترها رو، شاید کاراکترها بیشتر اسمای ایرانی رو دارن یدک میکشن، نه لزومن میتونیم هر جمعه میتونن مال هر جایی باشن. برای همین ما این انتخاب کردیم که خیلی رنگ و بوی مسائل ایرانی یا مسائل اتفاقات حالا یکم بولد شده داخل جامعه ایرانو بهش خیلی سمت و سوش ندیم، چون مسائل خیلی شخصی کنیم و اینا تصمیم دارن مهاجرت کنن، ولی مهمترین مسئله اینه که اینا چه اتفاقی براشون میفته تو این موقعیته. و این بود که خیلی خب تو این وقتی آدم سراغ همچین موضوعی میره، موضوع مهاجرت، خیلی وسوسه کننده است که هی بره تو دل انگیزه های مهاجرت رو خیلی بولد کنه یا این که بگه فلان. در واقع من الان نمیخواستم یک طرف قضیه، یعنی که ما یک کشور مبدع داریم و یک کشور مقصد، من نمیخواستم هیچ کدوم از اینا بولد بشه، یعنی که بگم فقط دلایل مهاجرت. اینا از یه طرف اینا که ایستادن، چرا اینا در این سکونه ایستادن؟ ما اگه میگیم خطر نیروهای مرزی و گشتی هست برای خطر مرگ اینا، خب این نیروهای گشتی نیروهای کجا هستن؟ مربوط به کشور مقصد هستن. و این چیه؟ این برمیگرده به قوانین مهاجرت، یعنی که الان یک نیروی این آدم‌ها رو داره از کشور مبدا هل میده بیرون و یک نیروی دیگه، یک فلش دیگه در جهت مخالف از کشور مقصد داره اینا رو هل میده به سمت درون، و اینا تو یک نقطه اگه دوتا نیرو همسان باشن تو یک نقطه به سکون میرسن، و این همین موقعیتی که الان هستن. یعنی در واقع الان بحث سر این که مبدا و مقصد هر دوش داره در جهت عکس عمل میکنه و اصلا قرار نیست ما فقط بپردازیم به این. یعنی توی مصاحبه‌ای که توی اون طرف هم اتفاق می افتاد، اونا خیلی، من همیشه سعی کردم اینو بگم که اگه دلایل مهاجرتی هر کسی داره که میاد بیرون، شما هم یه قوانینی وضع کردین که پیچیده کرده مهاجرت رو. پس دو طرف الان مسئله هستن، نه فقط صرفا یک طرف قضیه.
خیلی از کاراکترها توی حالا متن نمایشنامه دچار تزلزل شخصیتی هستن.
بله
درسته؟ خب این خود این تزلزل شخصیتی من رو هی سوق میده به این که اصلا مهاجرت برای تو یک بهانه است. مهاجرت فقط برای یک بهانه است تا بیای لایه های آدم های مختلفی که انتخاب کردی، چون از هر طیف جامعه یکی رو داری، به اونا بپردازی، به لایه لایه اینا رو بشکافی.
بله دقیقا همین جوری بود. این یعنی ما در واقع اگه لایه اول سطح اول کارو برداریم، خب خیلی لایه‌های مختلفی وجود داره که میشه در موردشون صحبت کرد و میشه به اونا رسید دیگه. و آره ما سعی کردیم آدمام آدمای هم به لحاظ سنی مختلف باشن، هم به لحاظ موقعیت اجتماعی و طبقاتی مختلف باشن، که هم یک تنوعی باشه، هم یک جورایی نمایندگی یک قشری رو هم داشته باشن. و دقیقاً درسته، یعنی این بهانه‌ای بود برای که ما چیزای دیگه‌ای رو بهش برسیم و مطرح.
بسیار عالی. من بیش از این نمیخوام به نمایش بپردازم. خب کلیت ماجرا تا اینجا ما شکافتیم، یعنی مخاطب ما با شنیدن این اتفاق با فضای کلی آشنا میشه و حالا میاد شیوه اجرایی و نوع روایت شما رو هم میبینه. اما برای سال پایانی، خب 2015-2017 دو سال وقفه برای کاری که همونطوری که در فرمایشاتون نفرمودین به نوعی مقبول افتاده در اروپا و حالا یک کشور خارجی تهیه کننده یک اثر میشه، اثری که از دل ایران رفت اما در خود ایران دو سال وقفه میفته تا اجرا میشه. چقدر مربوط به خودته و تنبلی خود و گروه و چقدر مربوط به شرایط تئاتر ماست؟
ببینید فکر نمی کنم به خاطر تنبلی ما و گروهمون باشه، چون ما دقیقا از همون اجرای اول که توی سوئیس رفتیم 2015 به محضی که اومدیم ما اقدام کردیم برای اجرای عموم ایران، چون من به واقع برام خیلی مسئله بود که با تماشاچی ایرانی ببینم، یعنی من تو ایران دارم کار میکنم، میخوام با تماشاچی ایران ببینم چه اتفاقی میفته و این چالشی که من با این کار دارم و بازیگرام دارن این چالش رو با تماشاچی هم تقسیم کنم. منطقه خب پارامترهای اجرا گرفتن توی ایران، حالا خودتونم شاید خیلی بهتر بدیم، خیلی پارامترهای پیچیده‌ای هست، خیلی کیفیت اثر توش شاید در وهله آخر باشه. من آدم شناخته شده‌ای نبودم توی ایران، این یه نکته که هیچ کس نمی‌گفت خب تو کی هستی، این یه نکته. بازیگرام هم خیلی بازیگر معروف نبودم غیر از حالا کاظم سیاحی. شکل اجرام شکل متداول خیلی پر زرق و برق الان تئاتر نبود، اینم یه نکته دیگه. و توی هیچ گروه و دسته‌ای هم قرار نمی‌گرفتیم، یه کار مستقل داشتیم کار خودمون می‌کردیم، اون چیزی که دغدغه‌مون بود و مسئله‌مون بود و مطرح می‌کردیم. و خب واقعا خیلی سالن‌های مختلف، اولم اتفاقا سراغ سالن‌های دولتی رفتیم و برخوردای خوبی نشد، یعنی حتی تو نگاه اول اصلا برخورد با ما برخوردای خوبی نشد، تا بعد از دو سال تازه ما تونستیم مدیرای اون سالن رو ببینیم که باهاشون صحبت کنیم، اونم هی یه قولایی همینجوری می‌دادن و در نهایت رسیدیم به مستقل، که در واقع بچهای مستقل خب یه حسنی که داره چون خودشون دارن تئاتر کار میکنن، این دغدغه رو میفهمن و یکم شاید تخصصی هم برخورد میکنن و این ریسکو کردن، یعنی شاید بقیه میترسیدن، گفتن این کارا یا توی ایران تماشاچی میاد چه جوری، اصلا این تئاتر هست نیست، اصلا هزار تا سوال علامت سوال برشون ایجاد میشد. من به کارم اعتقاد داشتم و دوست داشتم این ریسکی که این ماجراجویی که من دوست داشتم تو این کار بکنم، دوست داشتم این ماجراجویی تماشاچی هم باش درگیر بشه، یه کار دیگه ببینه که شاید شبیه کارهای دیگه ای نیست. منتها این اتفاق نمی افتاد، این از همون اول این برخورده خیلی برخورده مناسبی نبود. ضمن این که ما بعد از اتفاقا همون جشنواره چیزی که اومدیم گفتیم خب حالا اینکه برای اینکه شاید یکم ما رو بیشتر تحویل بگیرن، ما بریم جشنواره فجر هم شرکت کنیم. این پیشنهاد تهیه کننده همون فستیوال فریبورگ خانم آنیا دیرکس بود که خیلی مدیر فستیوال مطرحی تو اروپا، چندین فستیوال ما الان مثلا تو این فستیوالی که الان دارن کار میکنن هر سال موضوعیه و هدفشون اینه که آرتیستای جدید رو معرفی کنن و میان ساپورت میکنن، تولید میکنن کار اوریجینال، خیلی کاری که داره میکنه کار ارزشمندیه. ایشون پیشنهاد داد که خب توی فجر هم شرکت کنیم. ما درخواست دادیم، ایشون خودشون شخصا اومدن گفتن خب خیلی متداوله دیگه، شما میان مدیران این فستیوال به هم کار پیشنهاد میدن، با هم رابطه دارن، ولی خب ما چون توی ایران اصلا سازوکار جشنواره اون یه سازوکار خیلی عجیب و آماتوری دیگه، ما دبیر فستیوالمون هم مجری تلویزیون هست، هم استاد دانشگاه هست، هم نمیدونم کلاس خصوصی درس میده، هم قبلا مدیر میان میذارن، یه دفعه اون تازه میخواد آزمون خطا کنه که آقا چیه جشنواره اصلا، با چی کار کنیم، خب حالا یه سری سفرهای خارجی هم برم که ببینم جشنواره با چی کار کنیم، آها من الان رفتم تحقیق کردم جشنواره باید در سطح بین المللی اینجوری برگزار بشه. حالا ما آرین یادیروف یه ایمیل زدن به شخص آقای اسعید اسدی و پیشنهاد دادن که این کار ما تولید کردیم، من تهیه کننده هستم، مراحل قانونیش رو هر جور شما میگین، ما پیشنهاد داریم که این کار اجرا بشه، ولی شما مراحل قانونیش هر جوری باشه که چیز. ما هم رفتیم مدارک رو ارائه دادیم. خب میگم از اینجایی که دارن تجربه میکنن دبیر فستیوال فجر، اصلا خودشون حتی جواب ایشون هم ندادن، یعنی اگه توی اینترنت توی گوگل یه سرچ میکردن اسمشون میفهمیدن که جایگاهشون و چیزشون و چه آدمی هست خانمی آنیا دیرکس، حتی جواب ایمیل ایشون هم ندادن، یعنی من حتی اگه به یه آدم بی ربطی هم یه ایمیل بزنم حداقل یه تشکر یه چیزی خیلی دیگه انسانی ترین و شاید عادی ترین شکلی که یه جواب بدم، دادن منشیشون که جواب بده که فرمال اقدام بکنید، که در واقع ما فرمال هم اقدام کرده بودیم. خلاصه هیچی ما رو توی فستیوال راه ندادن و ما این نامه نوشتیم دلیلتون رو به ما بدین که دلیلم ندادن، گفتیم آقای اسدی ما یه قرار ملاقات میخوریم که قرار ملاقات هم با ما نذاشتن، که همون سال هم اتفاقا یه دوتا کار تو بخش بین الملل پذیرفتن که یه کار مشترک بود با ترکیه که بعد اصلا دولت ترکیه اجازه نداد اونا بیان، خب این خیلی اتفاق به نظرم خیلی تحقیرآمیز بود و بعد انقدر معیارای فستیوال فجر معیارای شاید خیلی خنده‌داری است که اون آقایی که کارشون پذیرفتن تو بخش بین الملل دولت ترکیه نذاشت بیاد، بعد گفتن خب این آقا ناراحت شد که از پیش کسرتای تانترانس، گفتن خب بیا وایسا داور حالا که نذاشتن کارت بیاد، یا مثلا کسایی که بازبین جشنواره بودن خودشون کار تو جشنواره داشتن، بعد میگن ما داریم فستیوالی در سطح جهانی برگزار میکنیم، دبیرمون رفته همه فستیوالا رو رصد کرده، تا یه هفته قبل از فستیوال هنوز جدولشون بسته نشده، در صورتی که مثلا من الان برای کار بعدیم که تایید کنندم فرانسویه توی دیما توی بهمن قراره توی فرانسه اجرا کنیم، الان زمان اجرا رو به من دادن، یعنی که شما از کی میان اینجا و چه ساعتی و چه روزایی اجرا میکنن، اونا تا یه هفته آخر هم هنوز جدول داره تغییر میکنه و واقعا برای من اون اتفاقم نیفتاد تو جشنواره فجر، و خب مدیرای سالن هم به جشنواره فجر هم نگاه میکنن که چه کسایی تو جشنواره فجرن و نگاه نمیکنن که حالا یک جشنواره دیگه هست که ما توش حضور داشتیم، تهیه کننده بودن، بیان بپرسن که شما چه جوری تو چه سازوکاری بودین، 432 تا کار از کل دنیا و توی هفته قرار گرفتن، به نظرم اتفاق کمی نبود، ولی اصلا ما رو هویت ما رو به رسمیت نشناختن، و خب همین جوری ادامه پیدا کرد تا دو سال. تو این دو سال هم دیگه ما بالاخره رسیدیم به مستقل و اینجا هم خب شرایطمون شرایط نرمالی نیست با بقیه کارا، شما میدونید چقدر کار داره در این سال در این شهر اجرا میشه، حالا با رانتای دولتی تو سالن‌های دولتی با اون درصدایی که خب خیلی ما داریم توی سالن خصوصی که باید بهشون هزینه بدیم اجرا میکنیم و فرمت کارم فرمتی نیست که شبیه باشه، شاید بازیگر خیلی معروفی هم نیست، منم آدم سرشناسی نیستم، مدیر تولیدمون برند نیست، نمیدونم همه اینا. خب الان ما واقعا یک رقابت نابرابر داریم، ولی ما پای خودمون وایسادیم و به کارمون اعتقاد داریم و کارمون مطمئنا ما رو پیش میبره، نه هیچ چیز حاشیه‌ای دیگه، و خب امیدوارم ببینن، فقط فکر میکنم تجربه بدی نباشه مخاطب بیاد این کارا هم ببینه که یه کاری که این تئاتر این شکلی هم میتونه باشه.
بسیار عالی، ما زمانمون خیلی کمه،
من خیلی فقط
آره نه خواهش میکنم فقط یک نکته‌ای من خیلی سریع بپرسم و خیلی کوتاه، چقدر ما تولید داریم توی تئاتر ایران؟
والا آمارشو ندارم متاسفانه، نمیدونم.
منظور اینه که اصلا ما کار تولیدی به این شکل خلاقانه و به این شکل حالا به نوعی صرف مال خودمون داریم یا نه بیشتر داریم میریم به سمت باستولیدهای مختلف؟
آره این که این الان که خیلی متداوله، شما الان سالن‌ها رو ببینین، خیلی از سالن‌ها و شاید زمان‌های خوب سال و سالن‌هایی که حالا خیلی برندن هستن همش داره باستولید کارهای تولید شده چندین سال قبل، مثلا فکر می‌کنم الان یه کار هست که برای سومین یا چهارمین باری داره اجرا میشه، خب اونا هم به هر حال میگم ما خیلی مشکل مدیریتی داریم، چه در سطح کلان مدیریتی چه در سطح مدیریت سالن هامون که متاسفانه داره این اتفاق میفته. کار اوریجینال و کار مستقل خیلی اقبالی نداره، بیشتر یک پارامترای خیلی عجیب غریبی هست که اونا تعیین کنندن.
حالا امیدواریم که نام تئاتر مستقل تهران مثل ونی تئاتر مستقل تهران مثل نامش دقیقا مستقل عمل بکنه و کارهای اوریجینال به قول شما رو بیاره و حمایت بکنه. کلام پایانی شما به شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوان.
من خیلی خوشحالم که اول اینکه تونستیم این کارو اجرا کنیم، یعنی ما خیلی اتفاق عجیبی بود، وقتی تونستیم این کارو اجرا کنیم همه گروه جمع شدیم می‌خواستیم جشن بگیریم، یعنی انگار اجرای تو ایران برای ما همون هفت خانه بود دیگه، گذرفتم اون هفت خانه که توی کارم هست. و امیدوارم که بیان ببینن دوستان. برای من این کاری که اجرا کردم سراغ این ایده رفتم، میدونستم با یک چالش مواجه هستم و تئاترم برای من اساسا یک ماجراجویی هست، یعنی دوست دارم کارایی بکنم که خودم هم به چالش بکشونم و دوست دارم تماشاچی ها بیان ببینن و با یک ذهنیت دیگه بیان، یعنی هر ذهنیتی که از تئاتر دارن، هر تعریفی هر چیزی هست بزنن کنار، بیان خیلی بی واسطه با این کار مواجه شن، حالا دوست داشته باشن یا نداشته باشن من نمیدونم و این احترامم قائل برای هر نظری که دارم، ولی دوست دارم که بیان ببینن، شاید تجربه بدی نباشه براشون دیدن این کار.
دم شما گرم، خیلی سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
ممنون از شما
و ما یعنی تیم آبای تیوال از شما شنوندگان عزیز هم ممنونیم، خیلی خیلی ممنونیم که ما رو همراهی میکنید و تا آبای بعدی که رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشد، دمتون گرم باشه و غمتون کم. خدا نگهدار.